درسته.
یه چیز دیگری هم هست در وجود ما به نام قلب. قلب هم دخالت داره. من از روی عقیده میرم جبهه، نمیرم غنیمت جمع کنم اسمم مطرح بشه. حالا وقتی که شما قلبی داری، باید قلب هم دخالت داشته باشه در این عبادت. فقط هفت عضو شما روی زمین نباشه، پیشانی و دوتا دست و زانوها و دوتا شست، بگم سجده. نه، این سجده برای خدا هم باشد. ببین، پس هر عمل عبادی ملازمش یه عمل دیگه به نام نیت هست
که برتر از اونم هست.
برتر از اون، اون اصلا به اون رنگ و لعاب میده، به اون عطر میده، به اون شخصیت میده. خب ما حالا نتیجه، ببینید، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم آقا ما که نماز خوندیم، پس چرا تنها عن الفحشاء والمنکر نشد؟ چون نیتمون خدایی نبود، ریا بود. اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکره، حتما اینجوریه، اون نماز آدم رو دور میکنه از فحشا، از بدحجابی، از بدحجابی، از شنیدن موسیقی آدم رو دور میکنه، از بازی حرام آدم رو دور میکنه، از قماربازی آدم رو دور میکنه، از خوردن شراب آدم دور. چرا نماز این کار نکرد تو جامعه؟
چون نیت ما جهتش،
چون این نمازی پوسته بود. ولی پوسته همینه، فایدهش همینه که شما رو جز مسلمان ها میدونن. خب پس قربتن الالله، برای خدا، برای نزدیک شدن به خدا، میطلبه که شما از اون اول تا اون آخر این فعل برای خدا صورت بگیره، کسی توش دخالت داده نشه. چجوری خودتو نشون دادی؟ خیلی با تقوا. چرا معلوم نشد؟ مال تو معلوم شد. یعنی یه ظرافت هایی تو ریاه آدم نمیفهمه. نیت ها بگه با هم فرق داره، من هم نیت کردم، تو هم نیت کردی، تو چرا معروف شدی؟ حالا پیش خدا هم معروفی؟ اگه پیش خدا هم معروفی، آفرین، عیبی نداره پیش مردم هم. یعنی خودش میداند باطنن. الان میفهمه دیگه، میفهمه پیش خدا هم جایگاه داره یا نداره. اگه پیش خدا جایگاه هم داری، عیبی نداره، این تقوا تفضل به شما شد.
خب ما معمولا همه میگیم خودمون نمرمون 20 دیگه، عالی هستیم.
خب دیگه این 20 رو ما میدیم. انما یتقبل الله، خدا باید بده. مؤمن نوعا شناخته شده نیست، مؤمن غالبا مخفیه، مؤمن غالبا بیمهری بهش میشه. بعضی خیلی اصرار دارن معروف بشن به تزکیه،
تهجد و شب زنده داری
هرچی. آره، من کنار
الهی قلبی محجوب بشن.
کنار یک کسی من بودم، ایشون نماز میخوند، بعد دیدم یه ادای یه کسایی در میاره، اینا میگن که از سینه‌شون یه صدای تنوره‌ای در موقع نماز در میاد، اینجوری، اینم ادا در میآورد اینجوری، گردنشو کج میکنه. خب معلومه دیگه، با کارهای دیگه نمیخوره، به کارهای دیگه نمیم. خیلی باید مواظب باشی.
نه دست ما هیچ توی عبادات مخصوصا نباید به گونه ای عمل بکنیم که معروفیت برامون داشته باشه، شخره بشیم.
سمعه آقا، اصلا یه موقعی مثلا من دوست دارم بالاخره یه نفر بفهمه ما روزه گرفتیم، ماه رجب.
خب این بار اون رضایت خدا سازگار نیست.
بله دیگه، بابا پس برای کی گرفتی؟ یه کسی رو من دیدم، ما یه جایی بودیم، چون دوشنبه ها روزه میگرفت، بعد میامد تو اون حیات پا میکوبید، پاشو میکوبید. چرا کسی نیست بفهمه من امروز روزم؟
شاید محاسبش به فرما بزنن.
نه خب بعد از ظهر بود دیگه، جایی به فرما تموم شده بود. خب ببینید، میخوام بگم که حالا الان میرسیم بهش که اصلا اینا رو چرا میگیم ما اینا رو چرا اصلا این صحبت ها رو میکنیم، چون میخوایم بگیم که بابا اگه میخوای برای دیگران باشه دیگه برو دیگه، خود راحت کن برو، اصلا اونجا احتیاج به نماز نیست که، برو برای دیگران، برو ملق بزن، برو اونجا شعبده بازی کن، سیاست مدار میشه برای مردم، نماز خون میشه برای مردم، خطبه میخونه برای مردم، مردم خوششون بیاد. این خیلی اتفاقا میفته، بعد آخرش هم آقا به خیری نیست توش، تموم شه. خدای متعال طوری قرار داده که ما هر چقدر یه عملی رو مخفی کنیم مثل یه گنجه، خدا خودش رو میکنه، نمیخواد من یک کاری انجام بدم. خب حالا ما میخواییم بگیم چی آقا؟ امیرالمومنین فرمود تصفیت العمل. حالا ما این همه حرف زدیم، ما ببینید با دو کلمه امیرالمومنین مطلب واضح میشه، نه با صحبت های ما. تصفیت العمل اشد من العمل، تصفیه تخلیص خالص بودن یک عمل سختتر از خود عمله که من مواظبت کنم. نشونه من توی مسجد و صف نماز جماعت و بین مردم، مهمون اومده خونمون، نمازام کیف میکنم میخونم، هیچ کی نیست تو خونه، تنها هم مهرو پرت میکنم، رکوع و سجودم هم الله بختکیه، تموم شد دیگه. از همینجا فهمیدم که من وجه خدا رو در نظر
نگرفت،
انتظارم نداشته باشم، همین که مردم من قبول دارن تموم شد دیگه، مزدم رو گرفتم دیگه. ببینید شما آدم یه موقع میبینی یه روز دو روز نیست، من الان 60 سالمه بیشتر، خب من توی این سن میبینم تغییر نکردم، با اینکه من خیلی عبادت کردم، خیلی بعدم بیان طلبکارم باشم، و خدا نمیگه، میگه حالا آیه الهی کدام کارت بر ما بود که حالا تو از ما انتظار داری یه خواب خوب ببینی از ما، از اولیای ما چه انتظاری از ما داری، یه حال خوب بهت بدیم چه انتظاری از ما داری، تو که اعمالت مالا کس دیگه بوده که، چه انتظار داری که دعاتو مستجاب کنیم، برو برای همونایی که عمل انجام دادی بگو دعاتونو مستجاب کنم، نمیپذیرم من طلبکارم هستم، با اینکه یک عملم، من همیشه اینو میگم، من هر موقع میرم مشاهد مشرفه عتبات میرم میام بیرون اینو میگم، میگم آقا ابا عبدالله ما تا الان کاری برای خدا انجام ندادیم، تا الان من به یقین میگم تا الان من کاری برای خدا انجام ندادم، شما یه کاری بکن از این به بعد ما یه عمل صالحی با خودمون، اون وقت تازه اونجا من به شما بگم یه دو رکعت کافیه، یه دو رکعت خالصانه ما با خودمون ببریم، تو روایت که مؤمن انقدر نماز میخونه ما تو اینه یه دو رکعت خالصانه در میاریم دیگه، بارش بسته تموم شد. خب بیا ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، نمیخواد خیلی، بابا یه شمشیر زد، این شمشیر خیلی ها زدن، ولی خدا شمشیر علی رو خرید و عبادت جن و انس هم براش کافی نیست که مزد بده، افضل من عبادته. خب تموم شد، اون خیلی هم سخت نیستا، حالا بعضی همین اخلاص ها اینقدر سختش میکنن، نه اینقدر سخت نیست.
خب اگر سخت نیست چرا فرموده فقط مثلا یک رکعت نماز پذیرفته شده داشته باشیم؟
آه ما این رو چون انجام نمیدیم، زیر بار نمیدیم، برای خود انجام نمیدیم، سختش کردیم، ولی دنیا اصلا همه اعمالشون برای خداست، اصلا عمل غیر خدایی ندارن، برای همین میشه های بروجردی، برای همین میشه هست امام، برای میشه های گلپایگانی، برای همین میشه ولی فقیه، میاد این بار رو به دوش بگید. اگر اعمال خالصان نداشته باشه مملکت دو روزه میفروشه، برای چقدر فشار باید تحمل کنه؟ از شونش خالی میکنه، اعمالش هم میفروشه، اونا هم چطوره که اونا میان بالاخره مدرک دانشگاهی میدن، امتیاز میدن، جزو سرویس ها قرار میدن، اینو میشه ماسون، میشه فلان، چجوریه؟ میخرن دیگه، هر کس هم یه قیمتی داره. افضل عمل ما اريد به وجه الله، بهترین عمل اینه که برای خدا باشه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. بهترین عمل عملی شد که فقط برای خدا باشه. اخلاص یعنی که وقتی ما عبادتی رو انجام میدیم، جهت اون عبادتمون یا به تعبیری برای چه انجام میدیم اون عبادت رو، فقط به سمت خدا و برای خدا باشه. اگر عبادت ما خالی از نیت برای خدا بودن باشه، اون عبادت پوسته‌ای بیشتر نیست و ارزشی نداره. انسانی که فقط برای خدا عمل میکنه، خدا خودش اون عمل رو در مرعای دید دیگران هم قرار میده و برای اعتبار هم میاره. ولی آدمی که برای دیگران فقط کار میکنه، اون عملش دیگه هیچ ارزش و اعتباری نداره. یه معیارم به ما و استاد یاد دادن تو این برنامه، این که میخواییم ببینیم اخلاصمون تو عبادت کفایت میکنه یا نه، یا به تعبیری در عبادتی که انجام میدیم اخلاص داریم یا نه، ببینیم اون عبادتی که انجام میدیم چه شکلیه در حضور مردم و در خلوت خودمون. اون کاری که انجام میدیم در حضور مردم چجوری انجام میدیم، در خلوت خودمون چجوری انجام میدیم. اگر تفاوتهای فاحشی داشت، قطعا کاری که انجام میدیم از روی اخلاص نیست. اخلاص یعنی جهت فعل ما به سمت خدا و عبادت ما فقط برای خدا باشه. انشاءالله بتونیم همه کارهایی که انجام میدیم برای خدا باشه، به امید خدا. از اینکه این برنامه هم همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. من کف پای تو را، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را،
من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
پولی رو میدیم به یک فروشنده، حالا 10 میلیون 20 میلیون بیشتر کمتر، بعد در سود و زیانش ما شریک هستیم، این اشکالی شرعی داره یا نه؟ بعد اینکه حالا این آقا فروشنده مثلا شراکت میکنه با کسان دیگه که معلوم نیست آیا خمس پولشون رو میدن یا نه، این چه حالتی پیدا میکنه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
من اول قسمت دوم سؤال رو جواب بدم. کسانی که اهل خمس نیستند، مشارکت با اونها به فتوای مقام معظم رهبری اشکال نداره. بعضی آقایان که خمس رو میگن به این تعلق میگیره، اونجا اشکال پیدا میکنه. اما فتوای مقام معظم رهبر اینه که آثار ذمه بار میشه. چون آثار ذمه بار میشه، خمسی که به گردن این آقای مالک این مال هست، این به ذمهش میره، به عهدهش میره و دیگه این مالش مشمول خمس نیست. بنابراین کسانی که خمس نمیدن اگر باشون شراکت کنید اشکالی نداره. اما قسمت اول سوال، خب اگر شما قراردادتون با این فروشنده که پولو بهش میدید تحت یکی از عقود شرعی باشه اشکال نداره. به شرط اینکه فروشنده مطابق اون عقد شرعی با شما عمل کنه برای سود دادن به شما. مثلا در بعضی موارد قرارداد فروش اقساطی می‌بندن، یعنی من پول میدم به فروشنده، میگم اجناسی که برای مغازت لازم داری با پول من برو برای من بخر، نه برای خودت، با پول من وکیلی برای من بخری. وقتی با پول من برای من خرید، من میشم مالک اجناس. حالا این اجناس رو نسیه بهش میفروشم، سود میگیرم توافقی، حالا یا به صورت قسطی ماه به ماه یا نه سر 6 ماه یک سالی که آخر قرارداد عمل یک جا بده، این میشه فروش اقساطی. یا نه فروش اقساطی باش قرارداد نمیبندم، قرارداد وکالت باش میبندم، شما وکیل منی، بری با این پولهای من برای من اجناسی رو بخری و بفروشی و برای من سود حاصل کنی. سودهایی که حاصل شد از سودها مقداری به عنوان حق الوکاله شما باشه، بقیهش هم به من بدید. یا نه در وکالت چون لازم نیست حق وکیل و اجرت وکیل معین باشه، میتونم بگم مقدار سودهایی که حاصل کردی این مقدار معینشو به من بده، ما بقیش حق الوکاله شما باشه که مجهوله. حق الوکاله مجهول معامله رو باطل نمیکنه، اما اگر اجیر باشه حق الوکاله اجیر باید معین باشه و مجهول نباشه. وکالت و اجیر گرفتن خیلی به هم نزدیک و شبیهه، اما اگر وکالت بود حق الوکاله اگر مجهول شد اشکال نداره، اما اگر اجیر شد باید اجرت اجیر دقیقا معلوم باشه. البته اگر اینجور وکالت ها یا فروش اقساطی یا مثلا مضاربه به شرط اینکه طبق قرارداد مضاربه دقیقا بشه عمل کرد، اینها باید سوری نباشن، باید طبق اینها دقیقا عمل بشه. اگر طبق اینها عمل بشه سودی که حاصل میشه اشکال نداره و شما مشکلی ندارید. اما اینه که میگه در سود و ضرر شریک باشم، این ظاهرن عقد مضاربه باید باشه. مضاربه به اینه که فقط خرید و فروش باشه و این آقا بخره و بفروشه، معلوم باشه که پول شخص شما تنهایی آیا ضرری درش بوده یا نبوده، یا اگر پول شما و دیگران همه رو با هم شریک میکنه در کل این شراکت ضرری بوده منفعتی بوده، اگر ضرر هست دقیقا چقدره، اگر منفعتی هست دقیقا چقدره، اون ضرر و منفعت به درصدی که از اول معین میکنن بین فروشنده و شما تقسیم بشه. مثلا بگن اگر ضرری بود 50% مال شما 50% مال من، سودم بود همینطور. نه اینکه بگیم چند درصد اصل سرمایه رو به من بده و این بشه مثلا معامله مضاربه، نه در مضاربه ما نمیتونیم بگیم چند درصد اصل سرمایه به من بده، نه باید چند درصد از سود خالص، مثلا 40% مال شما 60% مال من، یا بالعکس 50 مال شما 50 مال من، 30 مال شما 70 مال من، یا بالعکس. این میشه مضاربه که میشه ضرر هم به همین کیفیت بینشون تقسیم بشه. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: من خانه ای دارم که برای خودم میباشد و بابت مهریه آن را گرفتم، آیا مجازم آن را وقف امام رضا علیه السلام کنم؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
ملکی را که مالک مطلق اون شما هستید، اختیار تامش به دست شماست. میخواد وقف کنید برای آقا امام رضا علیه السلام، هیچ اشکالی نداره. خودتون اگر مایل بودید و دیدید مشکلی در زندگی ایجاد نمی کنه وقفش کنید، اشکال نداره.
میبخشید، من یه جا بودم رفتم وضو گرفتم، جوراب می در نیاورده بودم، بعدی که وضو گرفتم جوراب می در آوردم مس کشیدم، یه خانم منگور باز وضو باطله خانم، گفتم بابا دستم آب داره خیوش نشده، گفت نه باطل. حالا میخواستم ببینم باطله یا نه.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مشهور مراجع، وضوی شما صحیحه، اگر حین وضو گرفتن شما جوراب را خارج کردید و به اندازه طول نکشیده که بگن موالات وضو به هم خورده، اینجا وضوی شما درسته و مشکلی نداره. بهتره قبل از اینکه وضو بگیرید جورابا را از پا در بیارید یا حالت آمادگی برای وضو داشته باشید. اما اگر خیلی طولانی نشده، یعنی بلا فاصله سریع جورابا را خارج کردید روال عادی و معمولی، وضوی شما درسته و مشکلی نداره.
اگر دعای معراج را روی کاغذ بنویسیم و در کفن مگت روی سینه‌اش قرار بدیم اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را یادآور می‌شوند.
طبق سوالی که مطرح کردید، نوشتن دعا روی کاغذ و قرار دادن در کفن میت، حالا شما دعای معراج را نوشتید، هر دعای دیگه، زیارت عاشورا را بنویسه، دعای جوشن کبیر را بنویسه، آیت الکرسی یا آیاتی از قرآن را بنویسه، اینجا اشکالی نداره. انشاءالله که خداوند در پناه این دعا و این آیات قرآن او را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بنده رفتم مسجد وضو گرفتم، منتها با اون آب وضو نمازم جای دیگه خوندم. حالا می‌خواستم ببینم به فتوای آیت الله سیستانی خود رفت مسجد بوده که اون همونجا نماز بخونم با اون وضو، این نماز چه باشه؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی فرمودند:
متولی مسجد اگر این آبیری که لوله کشی هست برای مسجد، اگر متولی مسجد میگه که بالاخره شما اینجا میتونید وضو بگیرید به شرط اینکه با این وضو اینجا نماز بخونید، اگر این شرط رو داشته باشد، بله وضوتون صحیح نیست، نباید انجام بدید. اما اگر نه، شرط نکردن مطلقه و بنابراین شما میتونید وضو بگیرید، با همون وضو هم برید جای دیگه نماز بخونید.
برای خواندن نماز در ابتدای وقت آیا باید اذانی که گفته می شود به طور کامل تمام شود ما نماز بخوانیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی فرمودند:
مهم اطمینان به دخول وقت هست که وقت شده برای نماز، همون موقع شما میتونید نماز بخوانید ولی اینکه اذان تمام نشده باشد. پس بنابراین معیار تمام شدن اذان یا تمام نشدن نیست، معیار دخول وقته. اگر اطمینان به این دارید که وقت داخل شده میتونید نماز رو بخوانید.
من شکیات نماز و بلد نیستم خانم، سن من بالای یاد نمیگم. من نماز بعض موقع در رکعت ها اشتباه میکنم که رکعت دوم یا سوم، نماز همونجا تمام میکنم دوباره شروع میکنم. خواستم ببینم این از نظر شرعی درسته یا نه، مشکلی نداره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال:
البته لازمه باز هم برای یادگیری احکام شکیات نماز تلاش کنید و طبق اون عمل کنید و از مهرهای رکعت شمار هم میتونید استفاده کنید. اما در مواردی که موفق بر یادگیری نشدین، به شکلی که گفتید میتونید عمل بکنید، یعنی نماز رو تمام بکنید و دوباره از اول بخونید.
اگر کسی به قرآن قسم یاد کرد و دست روی قرآن گذاشت و به خدا هم قسم خورده که کاری انجام ندهد ولی به اصرار دیگری آن کار را انجام می دهد، آیا ایشان مشمول کفاره می شود؟ تکلیفش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
در صورت یک قسمش واجد شرایط پنجگانه‌ای که در مسئله 2300 رساله آیت الله العظمای مکارم شیرازی اومده باشه، و قسم خورد اون کار رو انجام نده اما برخلاف قسم انجام داده، باید کفاره بده. یعنی 10 فقیر رو سیر بکنه یا بر 10 فقیر لباس بپوشونه و اگه توانایی بر هیچ کدوم